نصف دیگیتون هم حتماً میخواین که انجینیر شوین. هیچ عیب نداره. یک مثال است که میگه هر کس که طاووس خوش داره باید زامت رفتن به هندوستان هم خودش بکشه. چرا؟ شایدی پرنده به هندوستان زیاد است. ولی اگه کسی از هندوستان خیلی دور باشه میتونه به این پرنده برسه؟ بله، معلوم داره است که میرسه، اما شرط داره. شرطش هم ایست که زامت رفتن به هندوستان حتما بکشه. حتما میگین خاله جان کی از شما طاووس خواست؟ ایگه پای طاووس دار چی مانه؟ بخش بعدی برنامه یک نمایش است. او را با دقت گوش کنین، باز دوباره به بحث طاووس برمیگردیم. بله، ما خود طاووس ایلا کدنی نیستیم.
پدر جان،
چی از جان پدر؟ بله آه، مجید جان رفت.
چی کار داشت؟
مثل که خبر نداری، پدر جانت خلیفه خیاط است دیگه.
ولی همسایه خود سن و سالش زیاد بود.
خب سن زیاد دلیل نمیشه که آدم دلش کالای مقبول نخواه مجید جان. اما آماده بود بر نواسه خودش که شامل دانشگاه شده کالا سفارش بده. میخواست بر نواسش یک روپوش سفید بدوزم. مچم خبر داری یا نه؟ نواسش دکتری میخونه، دندان پزشک میخواه بخیر در آینده شوه.
دندان پزشک دکتری؟ پدر جان
چی است جان پدر؟
من یکی دو روز است که دندانم درد میکنم.
خب؟
مخصوصا وقتی هوا یخ میخورم. نمیشه که بریم پیش همی پسر همسایه؟
همی که دندان پزشک است؟
بله، چرا نمیشه؟ دندان پزشکی میخونه دیگه.
بله درست است، دندان پزشکی میخونه. بسیار خوب فکرست، یک کار میکنیم، طرف دیگر خودتم میبرم پیش همی بنده خدا.
میگم پدر جان پیچکاری هم میکنم.
جان پدر، هیچ دکتر بدون معاینه کس را پیشکاری نمیکنه. بان اول دندان تا ببینه، باز بینیم نظرش را بگویه. خب
بچشم پدر جان.
مجید جان دانتا باز میکنی؟ کافیز خب میتونی دانتا بسته کنی. مجید جان دندان خودت دچار پوسیدگی شده، البته فعلا اوقت زیاد شدید نیست، ولی اگه همیال یک کاری نکنی، تداوی نکنی، روز به روز بدتر میشه و ممکن است که دندان تا از بین ببره.
دکتر سب تابعت بتن که خوب شبه.
ما دکترهای دندان پزشک خیلی کم به مریضای ما تابلت و دوا میتیم. دندان یک قسم است که باید رویش تداوی عملی صورت بگیره مجید جان.
یعنی چی؟
یعنی که مثلا همین دندان خودت نیاز داره که اول عصب کشی شوه، بعد از عصب کشی و قسمت پوسیده دندان برداشته شوه، جایشون پر شوه.
پر شوه؟ یعنی
خب
چی؟
بله دیگه، وقتی که ما یک قسمت پوسیده دندان و قسمت خرابش رو برمیداریم جایش خالی میشه. اگه پر نشوه ممکن است که دندان بشکنه و از بین بره.
دکتر صاحب من از کار خودتان خیلی خوشم میایم.
یعنی میخوای خودت هم دکتر دندان شایی؟
خب بله.
میدونی که چه رقم میشه دکتر دندان شد؟
دقیقا نه، ولی پدرم میتونه برم از همین کالای سفید که مخصوص دکتری است جور کنه.
خب البته هر شغلی لباس و کالای مخصوص به خود داره. دکترام گروپوش سفید در جانش هست، اما فقط با پوشیدن کالا خو کسی دکتر نمیشه مجید جان. در واقع برای که خودت بتانی کالای دکتری رو در جان خود کنی باید خیلی زحمت بکشی.
زحمت بکشم؟
بله، قدم اولیست که خودت خوب درس بخونی تا بتانی با کانکور اشتراک کنی و شامل دانشگاه شوی. به دانشگاه درس دکتری رو بخونی. حالا میتونه دکتری باشه، میتونه مثل من مثلا دندان پزشکی بخونی تا یک دکتر خوب یا یک دندان پزشک خوب شوی. البته مجید جان اینم باید بدانی که هر شغلی هر کاری سختی‌های خودش داره. میخوایم این رو بگویم که ما دکترای دندان هم گاهی با مشکلاتی مواجه میشیم، یا مریضای پیش ما میاین که خیلی کار ما رو سخت میکنن.
مگه شما از اون دکترایی هستین که کارتون همیشه با پیشکاری است؟ درست است؟
خب بله درست است، اما ما دکترای دندان چاره ای نداریم جزی که مریض ما را پیشکاری کنیم، چون برای کشیدن دندان، عملیات دندان، عصب کشی، خب باید دندان مریض بی‌حس باشه، درد نکنه. از همین خاطر ما یک ماده بی‌حس کننده پیشکاری میکنیم تا موقع کار مریض ما دندانش درد نکنه و عذاب نشه.
یعنی اصلا درد نمی کنم؟
خب اما اولش که پیشکاری میشه یک ذرگک درد داره، ولی پسان که اثر پیشکاری از بین بره دردام میکنه دیگه. باز ما برای او وقتش تابلت ضد درد یا مسکنم نوشته میکنیم.
چقدر جالب.
میگم بازم میخوای که دکتر دندان شوی؟
خب من باید فکر کنم دکتر سه.
حتما باید فکر کنی، ولی باید بدانی که هیچ کاری بدون تلاش و کوشش به دست نمی آید مجید جان.
بله تشکر دکتر سه.
خواهش میکنم.
بیام از بخش نمایشی برنامه خوشتان آمد؟ خدا را شکر. خب حالا برام بگوین که طاووس خیالتان نرفت ها؟ کدام طاووس؟ همون طاووسی که به هندوستان است. یک مثال اول برنامه براتون گفتم و اویی بود که هر کس طاووس میخواید باید رنج و زامت رفتن به هندوستان را هم بکشه. منظوریست که هر کس هدف بزرگی داره، مثلا میخواید دکتر شوه، آدم مفیدی بر جامعه و کشورش شوه، باید بدونه که خیلی باید زحمت بکشه. هم قسمی خو کسی نمیتونه موفق شوه، حتما باید تلاش کنه، کوشش کنه تا به موفقیت برسه. فردا که باز هم به خانه های گرمتان مهمان شویم، شما را به خدای بزرگ و مهربان مسپاریم. روز بخیر، با من خدا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی. مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
خدایا با نام تو آغاز میکنیم و به تو توکل میکنیم.
با یاد تو و به امید تو.
بیا در جمع ما جان و دلم باش، رفیق خنده ها در محفلم باش.
در این روز بزرگ جمعه جمعیم، تو هم امروز مهمان دلم باش.
سلام به همه،
به همه فارسی زبانان،
به همه مردم خوب و عزیز افغانستان
و به همه شنوندگان عزیز.
خوش آمدین.
از این هفته بجای ایستگاه جمعه با برنامه مهمان جمعه، مهمان محبت و مهربانی هایتان هستید
و از این که تا پایان ما را همراهی میکنین سپاس. هر شروع با نام خدا و با توکل به خدا آغاز میشه.
ما هم برنامه مهمان جمعه را با توکل به خدا شروع میکنیم و موضوع اولین برنامه ما هم توکل است
و خوش داریم که حرف ها و نظرهای شما را هم با خود داشته باشیم. و اما راه های همراهی شما با این برنامه
در افغانستان 0794-71-71-44
و اگر در ایران هستین پیامک بزنین به 3800-226.
ما بی صبرانه منتظرتان هستیم.
شب دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی.
خب همکار محترم، خودت کیستی؟ ما کیستم؟ اینجا کجاست؟ چی هست؟
اینجا خب برنامه مهمان جمعه هست و ما و شما مهمان امروز برنامه هستیم.
بله خانم فاطمه صادقی همکار خوبم و بنده هم نصیر مجاب، اما ما خودمون اینجا میمان هستیم در برنامه مهمان جمعه.
بله.
چون
که آقای موحد و خانم وحیده حسینیان امروز خودشان رفتن مهمانی.
بله قرار شده که گویندگی و اجرای برنامه را اونا با عهده داشته باشن، ولی چون گپ مهمانی شد اونا را جو گرفت، خودشان در اولین برنامه مهمان شدن. ما هم مهمان شدیم. به هر حال هدف خدمت به شما شنوندای عزیز است که انشالله ساعتی خوش با شما داشته باشیم.
در کنار ما باشین.
خب گپ از اینجا شروع میکنیم که ما به خیلی ها اعتماد میکنیم،
اما بعضی از او خیلی ها پشت ما را خالی میکنن.
دقیقا، بعضی از او خیلی ها قدرت و توانایی حمایت ما را ندارن
و بعضی از او خیلی ها میترسن که ما را حمایت کنن.
اما یک نفر است که هر وقت به او اعتماد کردیم سربلند شدیم.
هر وقت به او اعتماد کردیم بردیم.
بله، هر وقت اعتماد به خدای بزرگ کردیم بردیم.
معنای توکل هم دوستان عزیز اعتماد به خداوند است
و در قرآن شریف هم آمده که هر کس به خداوند توکل کند پس خدا او را کفایت کند.
لبم در گیر لبخنده نگاهم موجی از دریا دلم گاهی نمی لرزه شبم پر میشه از رویا خدا چون با منه هرگز نمی ترسم من از فردا هزاران مشکلم باشه به دل میگم خدا مولا لبم در
خب برنامه مهمان جمعه را میشنوین و بخشی از این برنامه صحبت های کارشناس محترم برنامه است که با تلاش های تهیه کننده برنامه آقای صفایی نیای عزیز ارتباط برقرار شده با کارشناس برنامه و ایشان تهیه چند قسمت در طول برنامه صحبت های دارن. کارشناس
حجت الاسلام صدیقیان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان ارجمند. امیدوارم بتونیم در سری جدید این برنامه گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم. پس با توکل بر خدا صحبت امروزمون رو شروع می‌کنیم. صحبت امروز ما درباره توکل بر خداست. راغب اصفهانی در کتاب مفردات خودش میگه توکل در اصل از ماده وکالت به معنای انتخاب وکیل کردنه. یعنی اعتماد و تکیه بر غیر کردن و کسی دیگه ای رو نائب خود قرار دادن. منظور از توکل بر خدا اینه که انسان تلاشگر کار خودشو به خدا واگذار کنه و حل مشکلات خودشو از اون بخواد. خدایی که از تمام نیازهای ما آگاه و قدرت حل همه مشکلات رو داره. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو جلد چهارم تفسیر المیزان در توضیح این معنا میفرمان که انسان برای موفقیت تو زندگی احتیاج به دو جور اسباب داره، یکی اسباب طبیعی، یکی هم اسباب روحی. انسان برای رسیدن به مقصود خودش بعد از اون که اسباب و علل طبیعی رو مهیا کرد نباید فکر کنه که دیگه میتونه به هدف خودش برسه، چون یه سری اسباب هم هست که از جهت روحی باید مهیا بشه. مثل چی؟ مثل غلبه بر ترس. طرف میبینی همه اسباب رو مهیا کرده اما جرأت انجام کار رو نداره. میگه میدونم اگه این کار رو بکنم توش خیلی موفقیته، اما اگه یه وقت نشه چی؟ هر چی دیگران بهش قوت قلب میدن که بابا برو تو میدون حتما میشه، اما طرف از ترس جرأت جلو رفتن نداره. اینجاست که افراد متوکل وقتی تمام کاراشون رو انجام دادن و نگاه میکنن میبینن تمام کاراشون درسته و دیگه چیزی کاری کوتاهی در کار نبوده، نگاه به نتیجه نمی کنن و با قدرت وارد میدون میشن. دیگه چی؟ باعث غلبه بر جهل میشه. بر جهل؟ توکل چطوری میتونه غلبه بر جهل پیدا کنه؟ تو روایت داریم که اگه کسی به اون چه که بلده عمل کنه و به خدا توکل کنه، خدا اون چه رو که بلد نیست بهش یاد میده. این مخصوص کیه؟ مخصوص اونیه که به دنبال یادگیری همه اون چیزی که لازم بوده رفته، وظیفه‌ش رو تو دانستن، تو جمع کردن اطلاعات اولیه انجام داده. اما یه سری اطلاعات هست که شاید کسی بهش نگفته یا تو آموختنش مقفول مونده که این اطلاعات میتونه در ادامه کار براش مشکل ایجاد کنه. اونجاست که خدا وعده حمایت از متوکلین رو داده و بهش گفته من در اینجا تو رو حمایت میکنم. غلبه بر بدبینی. طرف قصد داره یه کار خوب انجام بده ولی به مخاطبین خودش بدبینه، میگه نکنه براشون سوء تفاهم پیش بیاد و فکر کنن که من منظور دیگه ای از این کار دارم، نکنه فکر کنن مثلا من میخوام ریاکاری کنم، نکنه فکر کنن من مثلا میخوام خودم رو مطرح کنم. خب از یه طرف کار خوب مونده، از طرف دیگه اون جرأت انجام کار رو نداره، به خاطر همین دلهوره‌ای که داره، به خاطر این بدبینی که نسبت به مخاطبش داره. اینجاست که توکل بر خدا کمک کارش میشه و باعث میشه با غلبه بر این بدبینی بتونه پا تو میدون بذاره. خودش به خدای خودش میگه خدایا تو که از قصد من خبر داری و میدونی من به چه نیتی این کارو میکنم، من پا تو میدون میذارم، نظر مردمم دیگه توکل بر تو و حرکت میکنه. این امر باعث میشه که بتونه اون کاری که وظیفش هست به نحو احسن انجام بده. اینا اثرات توکله، اینا معنای توکله، توکلی که باعث میشه اراده و اطمینان ما به انجام اون کار تقویت بشه و بتونیم به سمت موفقیت پیش بریم.
خب صحبت ما توکل است و توکل به خدا. از توکل اگه دیگه گپ بزنیم،
بله.
که خانم صادقی که توکل که کنی روحیت بالا میره، درست است؟ چون
بله.
به نحوی تکیه کردی. مشکلات هر قدرم کلان باشه در نظرت خرد به نظر میرسن، چرا که کسی را همراه خود حس میکنی که قدرتش فوق همه قدرت هاست.
بله واقعا همین قسم است. دیگه از هیچ کس و هیچ چیزم نمیترسی. فکر میکنین مردم افغانستان در مقابل شوروی سابق چطور جهاد کردن؟ با دست خالی اما با توکل به خدا و باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم شدن.
و بازم اگه مثال بزنیم از خود ایران اسلامی مثال بزنیم.
بله.
فکر میکنین که مردم ایران در مقابل ارتش بعثی عراق که تمام دنیا حمایتش میکرد طی 8 سال جنگ تنگی چطور استادگی کردن؟ با توکل به خدا.
دقیقاً همین قسم است. دوست عزیز یادت باشه که توکل در تو نیروی جدیدی را زنده میکنه و عامل تلاش‌های بیشتر و سازنده میشه که به هدف آرزوهایت برسی.
خب خانم صادقی میفهمین که ساعت چند است؟
ساعت چند بجه
است؟ ساعت 13 است. به خاطر که ما برنامه مهمان جمعه را داریم با شنوندای عزیز ما، طبیعتا دو بخش نامی برنامه، هم بحث مهمانی است و هم جمعه است. یقینا دوستای ما توقعشان نیست، انتظارشان نیست که یک برنامه متنوع و لذیذ باشه که در دلشان بچسبه.
به به ما خود تا به این لحظه چسبیده، امیدوار هستیم که بعد دوستای شنونده هم چسبیده باشه.
همه تایید کننده برنامه بخشای مختلفی را برای تنوع برنامه در نظر گرفتن که ان شاء الله مورد توجه استفادهتون قرار بگیره. از جمله یک بخش خنده‌دار داریم نه؟
جدی؟ فکایی ها؟
بله فکایی و لطیف.
چقدر خوب.
امیال وقتش است به عنوان تحفه میتیم، چون جمعه دوره همم که میشیم بالاخره اگه یک ذره گپ جدی داریم یک ذره خنده و صمیمیت
بله.
هم هست.
چون من خیلی خوش دارم فکایی بشنوم، چون اصلا بلد نیستم که خوب فکایی تعریف کنم که طرف بشنم و او بخندم.
پلیس موتر تاکسی که 8 نفر سوار کرده بود و با سرعت زیاد می رفته توقف داد و پرسید:
8 نفر سوار کردی؟ باز یکقدر تیز چلانی هم می کنی چا؟
صاحب اگه تیز نرم اون 3 نفر که طول بخش اصلا خفک می شن.
بله؟
یک سوال میپرسم، چرا وقتی وکیل صاحب در پارلمان نطق میکنه دیگه باید خاموش باشن؟
بگویم پدر جون.
آ دختره،
به خاطر که یکی دا اونجا خوابستن.
برنارد شاو خیلی لاغر بود. یک روز یک نویسنده بسیار چاق کدش مزاق کرد و گفت:
وقتی که آدم چشمش به تو مفته، فکر میکنه که در انگلستان قحطی آمده.
وقتی هم چشم آدم به تو مفته، تصور میکنه تو باعثی قحطی شدی.
بله.
دختره بود که هر کس به خواستگاریش میرفت جواب منفی میشنید، تا ای که روز یک جوان باستانشناس به خواستگاریش رفت. او فوراً قبول کرد. مادرش گفت:
دختر گلم.
بله مادر جان.
چطور شد که تو راضی شدی که کتازیا رو سی کنی ها؟
خب مادر جان، برای قبول کردم که هرچی سنم بالا بره ارزش و قیمتم پیشش زیادتر میشه.
چی؟
مهمان جمعه را میشنوین از رادیو دری. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشین و مهمان برنامه ما.
بله، مهمان جمعه اگر تا حال دیدنی بوده، از این برنامه دیگه شنیدنی است. خب خانم صادقی.
بله.
بحث توکل که بر وزن تفعل است زبان عربی.
بله.
باز اوزان دیگه هم داره، کلمه هم خانواده هم هست. بیم صحبت از یک زاویه دیگه وارد شیم.
خیلی هم عالی.
درست است؟
بله.
مثلا شما دوست عزیز، برای بسیار از کارهایتان ممکن وکیل بگیرین
و وکیل شما معمولا کوشش میکنه که دوسیه شما را کامل بخونه و ازش آگاهی پیدا کنه.
یقیناً. اما همگی ما میدانیم که یک وکیل است که از دوسیه زندگی تمام ما با تمام جزئیاتش باخبر است. هیچ چیزی ازش پد نمیمونه.
شما باشین وکالت کارهایتان با اون نمیتین؟
یقیناً. توکل بر خداوند. در سوره مبارکه احزاب آیه سوم آمده: و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. وقتی بله. خدا وکالت ما را به عهده بگیره
و هم مفت و مجانی. دیگه گپی برگفتن داریم؟
نه.
خب امیدوارستیم که تا به این لحظه از برنامه مهمان جمعه بدل دوستای گل ما شیشته باشه و خسته نشده باشن در کنار ما.
خسته نشدن. ما دلیل دارم و سند دارم به خاطر که امیال لستی از پیامکایی را که در طول برنامه آمده تهیه کننده برنامه برای من نشان دادن و گفتن که استقبال خیلی خوبی شده. امیدوار هستیم که نظرهای اینا رو در برنامه آینده هم بتونیم لحاظ کنیم در طول برنامه.
خدا را شکر.
بله بله.
خب خیاله که قدر ما پیامک آمده بر ما و اینقدر استقبال شده از برنامه ما، چطور است که یک ترانه مقبول تقدیم کنیم به همه دوستای ما؟
عالی عالی عالی.
بذار عود روشن کنم، یکم هوا عوض بشه، شاید آروم بگیرم، حس بکنم که وقتشه. We'll be right back. عجوری دل شوره دارم. آخه تا کی میتونم که حرفم رو نگه دارم؟ اگه بگم دوست دارم قول میدی به کسی نگی؟ میتونی که رازم رو به هر کی میرسی نگی؟ نه 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 نه.
یک بار دیگه خدمت شما بگویم که بسیار خوش هستیم با برنامه مهمان جمعه از نشرات رادیو دری و از شهر مشهد مقدس، از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام. ساعت خوبی با شما شنوندای عزیز داریم.
بله، امیدوار هستیم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه و همدل باشید.
میگه که من توکل کردم اما نتیجه زیادی نگرفتم.
نوشته کرده که چقدر موفقیت در کنکور دعا کردم و توکل کردم اما باز هم ناکام موندم.
بله، اظهار میکنه که من همیشه توکل میکنم اما زندگیم اما تو که بود هست، هنوز در زندگی پس رفتم کردیم.
آقای مجاب، باید گفت که شاید بعضی از ما برداشت نادرستی از معنای توکل داریم.
بله بله،
توکل یعنی تو تمام تلاشت بکنی. توکلی نیست که کارها را به خدا بسپاری و خودت بشین و دیگه حرکتی نکنی.
دقیقاً، توکل ای است که کارها را به خدا بسپاری اما خودت تمام توان خدا به کار بگیری و یک لحظه هم توقف نداشته باشی.
بله، توکل یعنی خدا را در کنارت حس کنی، حس کنی که دستت میگیره. یادت میایه یک جاهای احساس میکردی که به بنبست رسیدی اما دست از تلاش نکشیدی و بعد از مدتی دیدی که چطور از بنبست عبور کردی؟ اونمونجا خدا دستت گرفت. توکلی نمیست دوست عزیز.
دقیقا.
خب، از اتاق فرمان اشاره میکنن تهیه کننده محترم که بخش دوم کارشناسی از حجت الاسلام صادقیان آماده پخش است که میخواین تقدیم شنونده های گل ما کنن.
بسیار خوب، با اتفاق میشنویم.
مرحوم علامه مجلسی در جلد 77 بهارالانوار حدیثی را از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کنند که حضرتش می‌فرمان از پیک وحی خدا جبرئیل پرسیدم توکل چیه؟ گفت حقیقت توکل اینه که انسان بدونه مخلوق خدا نه زیان می‌رسونه نه نفع، نه عطا می‌کنه نه من. چشم امید از خلق برداشتن و به خالق دوختن. وقتی که چنین بشه انسان جز برای خدا کار نمی کنه و به غیر اون هم امیدی نداره. از غیر اون نمی ترسه، دل به کسی هم جز اون نمی بنده. این روح و حقیقت توکله. دقت کنید، آدمی که توکل داره وقتی تو کاری وارد میشه دقت به این می کنه که ببینه خدا از اون چی می خواد. چون توکل قراره به خدا باشه دیگه. میشه انسان دنبال خواسته های دیگه ای باشه غیر از خواسته خدا و جلب رضایت کسی دیگه غیر از رضایت خدا. ممکنه بهش مراجعه کنن بگن آقا جون اگر تو این کارو نکنی، این کاری که بهت میگیم، این کاری که خلاف و خطاست، انجام ندی کاری میکنیم که روزیت بریده بشه. خب این طرف به خودش فکر میکنه میگه مگه اونی که قراره به من روزی بده اینان؟ خداوند روزی دهنده است، دلیلی نداره که من از تهدید اینا بترسم. یا میان طمعش رو زیاد میکنن، بهش میگن اگر این کارو بکنی این مقدار بیشتر سود میبری. آدم متوکل با خودش فکر میکنه میگه اگر که قرار باشه به من نفعی برسه از جانب خداست، نه از جانب کار خطا و نه از جانب مثلا جلب رضایت این افرادی که منو تشویق به خطا کاری میکنن. با توجه به مطلبی که گفتیم و مطالبی که بیان کردیم میشه اینطوری نتیجه گرفت که مفهوم توکل اونطوری که بعضیا فکر میکنن چشم پوشی از عالم اسباب و دست رو دست گذاشتن و تنبلی کردن و یه گوشه نشستن نیست، بلکه تمام علت رو در اسباب و علل ندونستن. این که فکر کنیم حالا که ما تمام علل رو آماده کردیم دیگه حاکم مطلق دنیاییم و میتونیم هر کاری رو اراده کنیم، این غلطه. توکل به ما یاد میده که همیشه یه قدرتی بالاتر از قدرت ما هست که اگه اون اراده کنه با وجود همه اسباب و علل نتیجه مورد نظر به دست نمیاد. اما اگه اسباب و مقدمات موفقیت رو هم مهیا نکنیم باز هیچ کمکی از جانب خدا به ما نمیرسه. کمک خدا از راه اسباب و عللش وارد میشه و همچنین به ما یاد میده که اگر قرار ما رضایت کسی رو جلب بکنیم و اگر قرار ما کار مفیدی برای یک هدف عالی انجام بدیم، اون رضایت باید رضایت خداوند باشه نه خلق خدا، و اون کار مفید باید در راه خداوند باشه. امیدوارم بتونه در زندگی ما اون جوری که شایسته و بایسته هست جا بگیره. تا یه برنامه دیگه و یه گفتگوی دیگه، همه شما رو به خدا میسپارم. شاد و سلامت باشید.
خدمت شما شنونده عزیز برنامه مهمان جمعه، با بحث توکل به خدا بگوییم. در سالی که قحطی بیداد کرده بود و مردم همه زانوی غم به بغل گرفته بودند، مرد عارفی از کوچه میگذشت. غلامی را دید که بسیار شادمان و خوشحال است. به او گفت: چطور در چنین وضعی میخندی و شادی میکنی؟ جواب داد که
من غلام اربابی هستم که چندین گله و رمه دارد و تا وقتی برای او کار میکنم روزی مرا میدهد، پس چرا غمگین باشم در حالی که به او اعتماد دارم؟
آن مرد که از عرفای بزرگ بود میگوید: از خودم شرم کردم که یک غلام به اربابی با چند گوسفند توکل کرده و غم به دل راه نمیدهد، ولی من با وجود خدایی که مالک تمام دنیاست نگران روزی خود هستم.
خداوند همیشه بهترین هایش را به کسانی می دهد که در انتخاب هایشان به او توکل می کند.
توکل بر خدایت کن، کفایت می کند حتما. اگر خالص شوی با او، صدایت می کند حتما.
هر لحظه این را به یاد داشته باشید که اندازه مشکلات شما از قدرت خداوند خیلی کوچکتر است. پس با خودت زمزمه کن: لا حول ولا قوة الا بالله،
لا حول ولا قوة الا بالله. خب شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با پیشکش جدید نشرات رادیو دری با عنوان مهمان جمعه، که اولین برنامه بود به اتفاق همکارم خانم صادقی و همکاران ما در اتاق فرمان،
خانم طیبه نوری صدا بردار من و جناب آقای صفایی نیا تهیه کننده محترم، در خدمتتان بودیم.
و تشکر از کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای صادقیان. و صد البته با مطالب که جناب آقای سید حکیم بینش نویسنده برنامه تقدیم برنامه کرده بودن که ما خدمت شنونده‌های عزیز خواندیم و پیشکششان کردیم.
و تشکر میکنیم از یک یک شما شنونده های گل که قند و شکر و نبات برنامه ها هستین و وجود شما باعث افتخار ما هست.
انشالله جمعه دیگه با مهمان جمعه دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان
خدایا رو نگهدارتان دوستان.
خداحافظ شما.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما امروز تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کار نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند.
کنکاش. و نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های عزیز. اسلامزاده هستم به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پیش شرط های گروه طالبان برای شرکت در نشست استانبول و اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی درباره به وجود آمدن اجماع داخلی برای مذاکرات صلح از عمده بحث های هفته گذشته در رابطه با بحث مذاکرات صلح افغانستان بود که در برنامه این هفته کنکاش این موضوعات را مورد تحلیل و ارزیابی بیشتر قرار خواهیم داد. یک مقام ارشد گروه طالبان اعلام کرده که نمایندگان این گروه در صورتی در نشست استانبول اشتراک می‌کنند که این نشست کوتاه باشد، آجندای آن شامل تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم نباشد و حضور طالبان در آن به سطح پایین باشد. این مقام گروه طالبان که نخواست نامی از وی برده شود افزود، رهبری ما پیشنهاد کرده که نشست استانبول نباید از 3 روز طولانی تر باشد. یک مقام ارشد دیگر گروه طالبان نیز این شرایط طالبان را برای اشتراک در نشست استانبول تایید کرده است. قرار بود نشست استانبول با پیشنهاد آمریکا و میزبانی مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد در 27 حمل آغاز شود و برای مدت 10 روز ادامه پیدا کند. اما طالبان گفتند که جزئیات این نشست با آنان در میان گذاشته نشده و روی همین دلیل در این نشست اشتراک نمی کنند. سپس وزارت خارجه ترکیه با نشر اعلامیه‌ای گفت که نشست استانبول که هدف آن تقویت مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان به خاطر دست یافتن به یک توافق صلح گفته شده است، از 4 ثور تا 14 ثور برگزار می شود. اما طالبان بار دیگر اشتراک در این نشست را رد کردند و گفتند تا زمانی که سربازان خارجی در افغانستان حضور دارند، آنان در هیچ نشستی که در آن در مورد آینده افغانستان تصمیم گرفته شود اشتراک نمی کنند. مقام ارشد طالبان همچنین گفته که رهبران این گروه طرفدار اشتراک در نشست استانبول نبودند، اما پس از درخواست پاکستان و قطر تصمیم گرفتند که با گذاشتن برخی شرایط در این نشست اشتراک کنند. این مقام طالبان در مورد اینکه کدام اشخاص به نمایندگی از این گروه در نشست استانبول اشتراک خواهند کرد جزئیات نداد. پرسشی که در حال حاضر از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح می شود این است که چرا نشست استانبول برای طالبان از اهمیت برخوردار نیست؟ صالح محمد سلجوقی نماینده دور قبل پارلمان افغانستان در پاسخ این پرسش گفت:
طالبان استفاده از کسب امتیازات و به گونه این مشروعیت سیاسی که توسط آمریکایی‌ها به دست آورده اند به حد جسور و شجاع شده اند که در سیاست‌های کلان منطقوی نیز از همین اکنون نظریات و موقف ارائه می‌کنند. طالب‌ها تا کنون هیچ برنامه مدون و موقف قابل مطرحی برای صلح در افغانستان ارائه نداره. صرف طالب ها کوشیدن تا در روند مذاکرات صلح به صورت نمادین و ظاهری شرکت بکنند، یا هیئت های خود در سطح بالا یا پایین به کنفرانس ها و محافل بین‌المللی روان بکنند و بیانیه های بدهند که میزبان ها به گونه از او بیانیه ها انتباه بگیرند که گویا طالب ها خواهان حل سیاسی قضیه افغانستان هستند. اما برای پایان دادن به جنگ در افغانستان آتش بس و مشارکت سیاسی تا به حال هیچ چیز طالب ها نگفتند. حتی طالب ها امروز به حد جسور شدند و مدعی پیروزی میدان جنگ هستند که برای کشورهای همسایه هم برنامه های امنیتی و غیره تدوین می کنند. از جمله این که آمریکایی ها نمی توانند پایگاه های نظامی یا نباید در کشورهای همجوار افغانستان هم تأسیس بکنند. بگذاریم از اینکه آمریکایی ها چه می کنند، بس ایست که طالب ها با چنین ادعاهای می کوشند تا ای که در میدان بحث‌های روانی جنگ به حد اوضاع عمومی تصرف کنند که گویا حکومت افغانستان باید قدرت به آنها تسلیم بدهد، نه اینکه از طریق مذاکره، گفتگوها چی در نشست ترکیه و یا قطر یا جای دیگر حاضرند که در مشارکت سیاسی مطرح شده و قابل قبول از جانب دولت افغانستان گویا شرکت بکنند یا تن بدن. اینا هم نگرانی است که سرنوشت جنگ را پیچیده‌تر ساخته و روزهای آینده با جای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان بدون شک جنگ‌ها شدیدتر خواهد شد.
پیش شرط‌های طالبان برای نشست استانبول در حالی مطرح شد که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت این کشور گفت برای گفتگوهای صلح اجماع داخلی شکل گرفته و همزمان بسیج مردمی در حمایت از نظام و دستاوردهای دو دهه اخیر وجود دارد. از گل محمد مختاری کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدم که آیا چنین اجماع داخلی که عبدالله عبدالله مطرح کرده است در افغانستان شکل گرفته است؟
خدمت انور شما عرض شود که اساساً اگر ما اجماع می داشتیم طبیعی بود که تا کنون پروسه صلح به خیلی از جاهای مثبتی می رسید. متاسفانه بزرگان ما در عرصه صحبت و اظهار نظر خوشبینانه به مسائل نگاه می کنند. اگرچه اخیراً یک سلسله اقدامات صورت گرفته، یک شورای عالی دولت شکل گرفته، شورای عالی دولت مرکب از رهبران احزاب و شخصیت‌های متنفذ قومی، اجتماعی و سیاسی. انتظار می‌رفت که این اجماع در حقیقت یا این شورای عالی دولت در حقیقت ممثل همون اجماع ملی باشد و بر این اساس ما یک همبستگی و یک اجماع ملی را از آدرس دولت و حکومت در برابر مخالفین داشته باشیم. این انتظار عمومی بود و نویدها هم بر امی اساس داده می شد. خوشبینه های زیادی ایجاد شده بود. برخی از شخصیت های تأثیرگذار خوشبینانه صحبت می کردن که توافقات صورت گرفته، اما بعدن معلوم شد که نه، هنوز هم ما تا اجماع ملی واقعی فاصله داریم، به دلیل اینکه در همین شورای عالی دولت ما فعلا بعضی از چهره ها یا بعضی از جناها و جهتهای تاثیرگذار را نداره. مثلا آقای حکمتیار رسما اعلان کرد که ما در این شورای عالی دولت شرکت نمی کنیم. آقای صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی هم تا حدودی پای خودش پس کشید و وضعیت جناب مارشال دوستم هم با توجه به تحولات شمال هنوز دقیق معلوم نیست. اون اجماع ملی واقعیه که بشه واقعا همه اراکین و همه جهت‌های تأثیرگذار را در آدرس دولت در یک دایره و در زیر یک چتر جمع ببینیم هنوز تحقق پیدا نکرده. اگرچه تلاش های جدیدی آغاز شده. جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی تلاش میکنه و افراد و عناصر از جهت های مختلف سعی میکنه که در این شورای عالی دولت جمع بکنه و این شورا در حقیقت مرکز تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی دولت باشه، یعنی همه مسائل کلان کشور چه مسائل بیرونی چه داخلی در اینجا تصمیم گیری صورت بگیره. بعد از تصمیم گیری و فیصله، بعد هر بخشی از بخش های اجرایی در جهت اجراءات او اقدام بکنه. بنابراین تلاش جریان داره ولی هنوز به اون جایگاهی که لازم بوده نرسیده، ولی خب امیدوار هستیم که این بار واقعا با توجه به وضعیت امنیتی کشور و با توجه به تقویت و اعاده وجهه سیاسی مخالفین بشه یک اجماع واقعی را شکل داد و انشاءالله که یک نتیجه مطلوبی را به دست آورد.
مشکلی که وجود داره متاسفانه مشکل عدم اعتماده، یعنی جناح‌ها یا جهت‌ها به نحوی نمیتوانند به یکدیگر اعتماد بکنند، حتی به حکومت و نظام. با توجه به وضعیت، مخصوصا وضعیت امنیتی که در کشور ساری و جاری هست، بعضی از جهت‌ها اینطور برداشت دارن که گویا دولت صادقانه عمل نمی‌کنه و در مذاکرات صلح صادق نیست و به نحوی در بسیاری از جاها میدان را برای مخالفین باز میکنه، رها میکنه. در همین چند هفته اخیر ما شاهد بودیم حدود 5 ولسوالی در 5 نقطه بسیار مهم و حساس به دست مخالفین سقوط کرده، و در حالی که دولت میتونسته در اینجا اقدام جدی بکنه ولی از اقدامات جدی و عملیات های اساسی و بازدارنده خودداری کرده، به نحوی با این عنوان که اینجا عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفته، در حالی که ما عملا می‌بینیم که تمام تجهیزات و امکانات دولت به دست مخالفین قرار می‌گیره و نیروهای دولتی اسیر میشه و تعداد مردم کشته میشه. شاهراهای بزرگ مثل کابل، مزار شریف در چندین نقطه دست مخالفین است.
بحث از مذاکرات صلح در حالی در افغانستان مطرح می باشد که جنگ و ناامنی همچنان رو به افزایش است. در هفته جاری خبرهای منتشر شد که گویا آمریکا می خواهد در پاکستان پایگاه نظامی ایجاد کند تا در زمان مناسب بر علیه طالبان به حملات خود ادامه دهد. اما شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در واکنش به اذعان دولت آمریکا از آغاز مذاکرات دولت این کشور با چند کشور آسیای میانه جهت استقرار نیروها در همسایگی افغانستان گفت پاکستان اجازه ایجاد هیچ پایگاه نظامی را به آمریکا نخواهد داد. وی در سنای پاکستان تأکید کرد اسلام آباد با انجام عملیات پهپادی آمریکا در خاک پاکستان نیز مخالف است و اجازه چنین عملیاتی را نمی‌دهد. شایبه استقرار پایگاه‌های آمریکایی در پاکستان پس از دیدار و گفتگوی مشاوران امنیت ملی دو کشور در ژنو درباره همکاری‌های دو جانبه و اوضاع منطقه ایجاد شده بود. در همین حال طالبان و دنبال انتشار شایعاتی درباره ایجاد پایگاه از سوی آمریکا در پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حضور نیروهای بیگانه در منطقه دلیل اصلی جنگ و ناامنی هاست. طالبان افزود نیروهای بیگانه در منطقه دلیل اصلی ناامنی ها و جنگ ها بوده و این فاجعه بزرگی است که همه در 20 سال گذشته شاهد آن بودند. در این بیانیه آمده است از کشورهای همسایه می خواهیم به کسی اجازه و فرصت چنین اقدامی را ندهند. اگر چنین گامی برداشته می شود این اشتباه و بدنامی بزرگ تاریخی خواهد بود که طعنه آن در تاریخ ثبت می شود. از صالح محمد سلجوقی پرسیدم که تا چه میزانی امکان ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در پاکستان وجود دارد؟
آمریکا دنبال حفظ هژمونی بین‌المللی است، خصوصا در حوزه منطقه ما که از نظر ژئواستراتژیک برای از او بسیار اهمیت دارد. در ژئوپلیتیک یک منطقه فوق‌العاده است. آمریکا از بالاثر یک توافقنامه صلح یا حداقل عدم حمله و تعرض با طالب ها این منطقه را به آسانی ترک نمی کنند، اما شیوه حضورشان تغییر خواهد کرد. وقتی که یک قدرت بزرگ دنبال هژمونی است و با از او اقتدار و هژمونی خود حمایت می کند، تلاش می کند تا آسان ترین شیوه ها برای حضور و حضور خود در منطقه داشته باشد، کم قیمت ترین و بی هزینه ترین. بدون شک بی هزینه ترین از این است که خود را از جنگی که در داخل افغانستان وجود داره و به قول آمریکا یک جنگ داخلی تبدیل شده، آهسته آهسته نیروهای خود را به کشورهای دیگر، پایگاه‌های دیگر و جاهای دیگر ببرد و حتی با بهانه عقب نشینی از افغانستان، به بهانه توقف جنگ و ختم جنگ و خشونت در افغانستان و به بهانه از اینکه نکنه که تحولات آتی و آینده سبب شود که منطقه به یک بحران دیگر مبدل شود، دنبال جستجوی پایگاه‌ها در حوزه جغرافیای منطقه و افغانستان است. آمریکا شاید برنامه از برنامه ایجاد پایگاه در کشور همجوار افغانستان باشه و گویا دلیل بین‌المللی یا بهانه و عذر بین‌المللی از هم ایست که ما از افغانستان برایم که جنگ در افغانستان پایان بپذیرد. برای ما مهم ایست که برآمدن نیروهای آمریکایی، گرفتن پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و هر برنامه‌ای که آمریکا دارد تا کجا به ختم جنگ در افغانستان کمک می‌کند. ولی متأسفانه می‌بینیم که آمریکایی‌ها با تعداد زیاد از اعضای ناتو حضور داشتند، جنگ به شدت ادامه داشت. آمریکایی‌ها که افغانستان ترک می‌کنند، باز هم جنگ در افغانستان ادامه داره و گروه‌های معترض و گروه‌های متعرض چون طالب‌ها و سایر گروه‌های افراطی دیگه در افغانستان همچنان به تراکم نیرو می‌پردازند، تهدیدات را افزایش پیدا می‌کنه. اصلاً امیر روح صلح‌طلبی در درون جبهات مخالفین دولت افغانستان قطعاً وجود ندارد. سربازان از اونها هیچگاه مدعی نیستند که ما به یک راه حل سیاسی می‌رسیم، بلکه ادعا دارن که ما پیروز و فاتح میدانیم، چه با بودن آمریکا چه بیرون شدن آمریکا. پس آمریکا در اصل برنامه کلان هژمونی بین ملی و منطقه‌ای از تغییر نکرده، اما شیوه و شکل از تغییر می‌کنه. اگر طالبان به جنگ ادامه بدن، بدون شک از این جنگ سبب میشه که آمریکا بهانه‌های بیشتری برای حضور در منطقه داشته باشند. یعنی این جنگ به معنای توجیه نمودن حضور نظامی آمریکا چه در چوکات پایگاه‌های نظامی خارج از حوزه افغانستان و یا حضور دوامدارشان در افغانستان است. اگر طالبان به جنگ پایان بدن و عاجل مبتنی بر یک مذاکره عاقلانه و معقول منطقی بر روند مذاکرات صلح بپیوندند و اراده به صلح نشان بدن، به حل سیاسی تن بدن، مشارکت را بپذیرند، بدون شک بهانه باقی ماندن آمریکا چی در منطقه و چی در داخل افغانستان قطعا باقی نیست. به این خاطر ما همیشه میخوام بگویم که ویس که جنگ در افغانستان بهانه برای ماندن آمریکا در منطقه است و شاید جنگ در افغانستان بتونه حضور آمریکا در پایگاه غیر افغانستانی از او دوامدارتر بسازد و نوع استیلا و اشراف از او و تحولات منطقه ما قوی‌تر. بذار طالب ها هیچ دلیلی برای ادامه جنگ با خروج نیروهای آمریکایی ندارند. اگر دلسوزانه خواسته باشند، مبتنی بر امو باورها و اعتقادات دینی و مسئولیت ها و مکلفیت های شرعی که برای خود میخوانند، 100% باید بی جنگ پایان بدن. مؤثرترین قدرت، قدرت دخیل در قضیه صلح افغانستان پاکستان. اگر پاکستانی‌ها خواسته باشند که طالب‌ها هر چه سریع‌تر به یک توافق تن بدن و آتش بس و کاهش خشونت را بپذیرند، رهبری درجه اول طالب‌ها در مذاکرات صلح شرکت بکنه و از یک طرف هم پیش‌شرط‌های اینچنین ارائه نکنند، کاملا می‌تواند. متأسفانه پاکستان بازی صلح را به حد پیچیده و مغلق ساخته است که طالب‌ها هر روز یک موقف غیر قابل توجیه در برابر صلح می‌گیرند و در ضمن مرکز و محل سیاست‌گذاری‌های که صلح و جنگ طالب‌ها در پاکستان قرار دارد. به هیچ عنوان طالب‌ها هیچ عمل مستقلانه در روند مذاکرات و صلح تاکنون انجام ندادند. حتی یک کلمه، یک جمله‌ای که به نفع پایان صلح‌آمیز بحران موجود باشد ارائه نکردند. هر چی گفتند فشارشان بر این بوده است که فلان شرط ما باید اعمال شود، فلان شرط ما باید اجرا شود، فلان تعهدی که آمریکایی‌ها نسبت به ما دارند باید اجرا شود. تا به حال هیچ نوع برنامه و نقشه راهی به صورت صلح‌آمیز برای برآمدن از وضعیت موجود از جانب طالبان اشاره نکردید. نشان می‌دهد که تا کنون تمام مذاکرات صلح بخش از بازی خطرناک منطقه‌ای است که پشت سر این قضیه پاکستان قرار دارد و بدون شک اگر خواسته باشد پاکستان جنگ پایان پیدا می‌کند و چون تا به حال نمیخواه هر روز جنگ شدیدتر شده و شدیدتر شده و مردم های بسیار زیاد جامعه خود را دست داده.